آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا Mm-hmm.
الله که بخشاینده و با رحمت است. با اهل کتاب فقط به نیکوترین وجه مجادله کنید، مگر کسانی از آنها که ظلم و ستم کرده باشند. به آنها بگویید ما به هر چه بر ما نازل شده و هر چه بر شما نازل گشته است ایمان داریم. خدای ما و شما یکی است و ما سراپا تسلیم او هستیم و این چنین قرآن را بر تو نازل کردیم، پس کسانی که کتاب آسمانی عطایشان کردیم به قرآن ایمان می آورند. برخی از این گروه نیز به قرآن ایمان می آورند. بدانید کسی آیات ما را انکار نمی کند مگر اینکه به حقایق کافر باشد. تو قبل از قرآن هیچ کتابی را نخوانده ای و به دست خود آن را ننوشته ای. مبادا اهل باطل شک و تردید کنند، بلکه قرآن آیات روشنگری است که جایگاهش سینه های اهل دانش است و غیر از ظالمان کسی آیات ما را انکار نمی کند.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 9 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 1 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 29 اپریل سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جرایانی شوم خواهد بود، سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن نمایش را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاب از این را هم خواهید شنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
اداره امامان رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با مدیر کل سازمان کاروبار و کشاورزی ملل متحد پیام رئیس مجلس ملی تاجیکستان به رئیس مجلس ایران در پی حوادث ناگوار در شهر بندر عباس. و ضررهای سیل در ناحیه کوهستان مسجاه تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. امامان رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با کیو دونگیو مدیر کل سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در کاخ ملت رئیس جمهوری تاجیکستان با کیو دونگیو مدیر کل سازمان خاربار و کشاورزی سازمان ملل متحد که به تاجیکستان سفر کرده است دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار مسائل مربوط به همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و آژانس‌های آن از جمله سازمان کاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از حمایت همیشگی این سازمان از تلاش‌های دولت تاجیکستان برای اجرای اولویت‌های ملی توسعه پایدار ابراز رضایت کرد. توجه زیادی به تقویت ظرفیت ارزی صنعت کشاورزی در بخش‌های مختلف و همچنین تضمین سیستم غذایی پایدار سازوکارها برای اثرات تغییرات اقلیم و حفظ محیط زیست روانه شد. رئیس جمهور تاجیکستان از مدیر کل سازمان ملل متحد به خاطر حمایت از نمونه‌های پیشنهاد تاجیکستان از قبیل گوسفند حصاری و انگور طایفه‌ای گلابی و شامل کردن آنها در میراث مهم جهانی سیستم کشاورزی ابراز قدردانی نمود. همچنین توجه زیاد به موضوع ایجاد گوشه تاجیکستان در مقر سازمان ملل روانه شد و نیز بر عهده‌داری تاجیکستان بر ادامه همکاری‌های استراتژیکی با این سازمان در تمام زمینه‌های مورد علاقه طرف‌ها تأکید شد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه با ارسال پیامی به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران حادثه‌های ناگوار بر اثر ترکش در بندر شهید رجایی بندر عباس را تسلیت گفت. در این پیام آمده است: با نهایت تأسف خبر ترکش شدید در بندر شهید رجایی در بندر عباس جمهوری اسلامی ایران که منجر به تلفات انسانی شد را دریافت کردم. مراتب تسلیت عمیق خود را به جناب عالی و همه خانواده ها و بستگان درگذشتگان ابراز نموده و برای همه مجروحان آرزوی بهبودی هرچه زودتر دارم. سیل در ناحیه کوهستان مسچا قریب یک مسجد را خراب کند. در ناحیه کوهستان مسچا بر اثر آمدن سیل بنای یک مسجد زیر آب ماند. در این باره دفتر مطبوعاتی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد. بر اساس خبر منبع در اثر گرمشوی هوا و آب شدن برف‌های آبانبار در نزدیکی دهه که در نزدیکی دهه قرار داشت این آبانبار رخنه شد. منبع‌ها افزودند فعلا در جای حادثه کمیسیون حالت‌های فوق‌العاده در تمامی سطح‌های مرکزی و ناحیه‌ای برای انجام امور بشردوستانه و چاره‌های پیشگیری به فعالیت خود مشغول هستند. به اطلاع کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، خوف آمدن سیل در چند منطقه تاجیکستان تا آخر ماه روان همچنان باقی می‌ماند. در همین حال کمیته حالت‌های فوق‌العاده یادآور شد که خوف آمدن سیل تا آخر ماه اپریل همچنان به قوت خود باقی است. این نهاد از ساکنان خواست برای پیشگیری از عاقبت‌های ناخوش آفت‌های طبیعی فعلا سعی کنند که برای سفر به مناطق کوهستانی از چاره‌های احتیاطی کار گیرند. همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بعد از ماه‌ها نبرد در جبهه کورسک، ارتش روسیه از آزادسازی کامل این ولایت خبر داد و رئیس جمهور روسیه نیز اعلان کرد که از 10 روز دیگر به مناسبت 80 سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم آتش بس 3 روزه در تمام جبهه‌های جنگ برقرار خواهد شد. خبرنگار صدا و سیما گزارش می‌دهد.
اعلام رسمی آزادسازی کامل استان کورسک، منطقه‌ای راهبردی در غرب روسیه که 8 ماه پیش در عملیاتی غافلگیرانه به تصرف ارتش اوکراین درآمده بود.
عملیات شکست نیروهای اوکراین در استان کورسک تکمیل و بدین ترتیب نقشه رژیم اوکراین برای تحت فشار قرار دادن شهروندان روسی و مختل کردن پیشروی نیروهای روسیه در دیگر جبهه‌ها خنثی شد.
همزمان با آزادسازی کورسک وزارت دفاع روسیه که تا پیش از این حضور نیروهای خارجی را تکذیب می کرد، نخستین بار تصاویری از حضور یگانهای ویژه کره شمالی در صفوف ارتش روسیه را نشان داد و رئیس جمهور روسیه نیز از همراهی کره شمالی در این نبرد قدردانی کرد.
مردم روسیه هرگز دلاورمردی سربازان نیروهای ویژه کره شمالی را که در شکست نیروهای مسلح اوکراین در منطقه کورسک دوشادوش نیروهای روسی جنگیدند فراموش نخواهند کرد.
ولادیمیر پوتین حالا با خیالی آسوده از آزادسازی کورسک اعلام کرد از 10 روز دیگر به مناسبت سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم آتش بس 3 روزه در همه جبهه ها برقرار خواهد شد.
اعلام 3 روز آتش بس به مناسبت 80مین سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم که از 8 ماه می آغاز می شود نشانه دیگری از حسنیت روسیه برای دستیابی به یک صلح پایدار و تضمین شده است.
آزادسازی کامل استان کورسک علاوه بر اهمیت راهبردی آن، دست روس‌ها را در مذاکرات آتی با آمریکا درباره پایان جنگ با اوکراین بازتر می کند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
خدمات علاقه یا مخابرات تاجیکستان میگوید ارزش اینترنت تا 55% پایان شده است. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید که از جانب اپراتورهای خارجی ارزش وارداتی اینترنت به کشور به طور نظررس کم کرده شده است. اخیراً در جلسه هیئت مشاوره خدمات علاقه تاجیکستان رئیس این نهاد اسفندیار سعدالله گفت که در نتیجه براه موندن همکاری های سودمند با اپراتورهای خارجی ارزش وارداتی اینترنت به تاجیکستان به طور نظررس کم کرده شد و گفت ارزان شدن اینترنت باعث آن گردید که ارزش خدمت رسانی های اینترنتی موبایلی و ثابت از طرف اپراتورهای وطنی کاهش داده شود و همچنین گفت در نتیجه حجم بسته های اینترنت موبایلی به حد معقول تا 20% زیاد پیشنهاد کرده می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با پیا لیزا رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و عضو پارلمان فنلاند دیدار و گفتگو کرد. در تاریخ 29 اپریل در کاخ ملت رئیس جمهور تاجیکستان با خانم پیا لیزا رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و نماینده پارلمان فنلاند دیدار و گفتگو نمود. در این دیدار وضعیت فعلی و چشم‌انداز همکاری های همه جانبه تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری اروپا از جمله رابطه های بین پارلمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که تاجیکستان این سازمان را نهادی مهم برای گفتگوی سازنده در هر 3 بخش نظامی، سیاسی و اقتصادی و زیرمحیطی و نیز انسانی و بشردوستانه می‌داند و همچنین بحث‌های مفیدی در مورد مسائل خاصی بین المللی و منطقه از جمله حل بحران‌های موجود و ایجاد فضای اعتماد و اطمینان در سراسر حوزه مسئولیت سازمان امنیت و همکاری اروپا سرعت گرفت. رسیدگی به پرونده فساد در شهرداری استانبول که با حکم بازداشت تعداد زیادی از منصوبین شهرداری استانبول از جمله اکرم امام اغلو شهردار این شهر آغاز شده بود همچنان ادامه دارد. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت ترکیه گزارش می‌دهد.
استانبول بیوکشهر بلدیه‌سی
موج جدید دستگیری‌ها در پرونده فساد مالی شهرداری استانبول. پرونده‌ای که از حدود 40 روز پیش با بازداشت شهردار این شهر باز شده بود، حالا در این مرحله با دستگیری 53 نفر دیگر در دست پیگیری است.
بازداشت شدگان همگی از مسئولان شهرداری و تعدادی از بستگانشون هستند.
همزمان با دستگیری‌ها این تصاویر هم منتشر شد. ادعاها مبنی بر جلوگیری از ضبط دوربین مداربسته توسط محافظان اکرم امام اغلو شهردار بازداشتی استانبول است تا جابجایی چمدانی پول‌ها را ثبت نکند. رهبر حزب جمهوری‌خواه اما این ادعا را
این چمدان ها حاوی ادوات ضد شنود است که از طریق قطع سیگنال فعالیت می کنند و اصلا پولی در آنها نیست. حمل آنها برای امنیت شهردار استانبول بوده و کاملا قانونی است.
رئیس جمهور ترکیه هم می گوید باید منتظر حکم دادگاه بود تا همه چیز روشن شود.
سیزین سیاسی اقبال هوسترینیزه.
استانبول شهری نیست که قربانی اعمال سیاسی حزب جمهوری خواه شود. پرونده در قوه قضاییه با دقت بررسی می شود.
مقرر گشته افراد دستگیر شده در موج جدید پس از انجام بازجویی امروز به دادسرا منتقل شوند. بر اساس اعلام حزب جمهوری خواه تجمعات اعتراضی به این پرونده هم ادامه پیدا خواهد کرد. روز چهارشنبه در استانبول و شنبه در قونیه، تجمعاتی که از حدود 40 روز پیش و همزمان با دستگیری شهردار استانبول آغاز شده. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
دیدار وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان با مدیر عامل گروه فولاد مبارکه اصفهان دایر شد. وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان از غرفه گروه فولاد مبارکه که در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های صادراتی ایران دایر است بازدید و با مدیر عامل گروه فولاد مبارکه درباره زمینه‌های همکاری مشترک میان دو کشور و صادرات و واردات و بخش دیگر از همکاری ها در حوزه‌های صنعت آهن و فولاد گفتگو نمود. در ادامه دیدارهای چند جانبه شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، او از غرفه گروه فولاد مبارکه بازدید به عمل آورد. گفتنیست در این دیدارها وزیر صنعت تاجیکستان سعید زرندی مدیر عامل گروه فولاد مبارکه اصفهان را به بازدید از صنعت این کشور دعوت نمود. صنعت گردشگری کشمیر با رکود کم سابقه روبرو شده است. از مجموعه 1,300,000 مورد مهمانخانه ها یا هتل ها که برای ماه های آینده ذخیره شده بود، اکنون 90% لغو شده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از کشمیر.
دریاچه دال در سرینگر امروز دیگر همان چهره پر جنب و جوش گذشته را ندارد. قایق‌هایی که روزگاری در هر ساعت میزبان صدها گردشگر بودند، حالا ساکت و بی جان بر آب ایستاده اند.
ما همیشه با جان و دل از گردشگران استقبال می کردیم. آنها را مثل خانواده خود می دانستیم.
بر اساس گزارش‌ها، صنعت گردشگری کشمیر با رکود کم سابقه روبرو شده است. از مجموع 1,300,000 مورد رزرو هتل که برای ماه‌های آینده انجام شده بود، اکنون 90% لغو شده است.
به همه گردشگران می‌گوییم که جای هیچ ترسی نیست. کشمیر همیشه خانه دوم شما بوده و خواهد بود. ما در امنیت کامل منتظر بازگشت شما هستیم.
فعالان گردشگری میگویند که اخبار منفی و تبلیغات رسانه‌های هندی باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی شده است. روایت‌هایی که ارتباط دیرینه میان مردم کشمیر و گردشگران را خدشه‌دار کرده‌اند.
برخی رسانه‌ها از کشمیر تصویری ساختند که واقعی نیست. اینجا همیشه مهربانی و احترام حاکم بوده. حالا اما زندگی ما نابود شده است.
بر اساس برآوردها، گردشگری کشمیر با ضرری بیش از 8,600 قرار روبیه، معادل بیش از 1,000,000,000 دلار روبروست. خسارتی که آینده اقتصادی این منطقه را به شدت تهدید می کند.
رسانه‌های اصلی هند با روایت‌های نادرستشان مسلمانان را هدف قرار دادند و امروز مسلمانان در سراسر هند مورد حمله و آزار قرار می گیرند.
میلیون ها مسلمانان کشمیری که زندگیشان به گردشگری گره خورده است، حالا با آیندهی نامعلوم روبرو شده اند. آیندهی که در گرو بازگشت اعتماد و شکستن روایت های غلط است.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
همکاری تاجیکستان در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان روز 28 اپریل با پیا کوماما رئیس مجمع پارلمان سازمان امنیت و همکاری اروپا و هیئت نمایندگان این نهاد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور و با نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این دیدار بخش وسیع مسائل مربوط به همکاری در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها آمادگی خود را برای استفاده از فرصت های فراوان برای گسترش همکاری در بخش های مختلف اعلام کردند. همچنین تقویت همکاری های بین پارلمانی برای گسترش رابطه ها مهم ارزیابی شد. اعتراضات ضد صهیونیستی در آمریکا همچنان ادامه دارد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
ادامه اعتراض های ضد صهیونیستی در آمریکا. این اعتراض ها به ویژه با سفر بن‌گویر از وزیران رژیم صهیونیستی به آمریکا تشدید شده است. تجمع ضد صهیونیستی حامیان فلسطین در نیویورک باز با سرکوب پلیس روبرو شد.
ما به مبارزه با صهیونیسم ادامه خواهیم داد. آنها با سرکوب‌ها، بازداشت‌ها و اخراج‌ها تلاش می‌کنند این فریادها را خاموش کنند، اما هرگز موفق نخواهند شد.
ما اینجاییم چون یهودی هستیم و فریاد می‌زنیم که صهیونیسم ربطی به دین یهود ندارد، بلکه فرقه خونریز هستند که دین یهود را بدنام کردند. ما حضور بن‌گویر و البته اصل وجود رژیم صهیونیستی را که 76 سال زیر نقاب یهود مدام مشغول جنایت است محکوم و تقبیح می‌کنیم.
من یک پزشکم و از طرف همه پزشکان با وجدان دنیا نسل‌کشی در غزه و همه جنایات اسرائیل را در غزه، جنین و لبنان محکوم می‌کنم.
در مترو نیویورک پلیس جلوی معترضانی را که به سمت بروکلین محل سخنرانی دو روز قبل این وزیر صهیونیست می‌رفتند گرفت و شماری از آنان را دستگیر کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
در ادامه بخش ورزشی تقدیم سمتون می شود. مراسم قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر 20 سال دختران آسیا برگزار شد. تیم تاجیکستان بر این اساس با تیم‌های استرالیا، چین تایپی و فلسطین هم گروه شد. تیم فوتبال زیر 20 سال دختران ایران در گروه F با تیم‌های ژاپن، مالزی و گوام هم گروه شده است. این مسابقات از 2 تا 10 آگوست سال 2025 با حضور 33 تیم در 8 گروه برگزار می شود. اکنون از شما شنوندگان عزیز دعوت می کنیم شنونده گزارشی ویژه باشید با اجرای همکارم آقای برهانی.
با ادامه جنگ تعرفه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ادعاهای او در این زمینه، اکنون هشدارهای جدی در این باره داده شده و در عرصه داخلی و خارجی ایالات متحده نیز اقدامات واکنشی صورت گرفته است. در این راستا صندوق بین المللی پول هشدار داد که سیستم مالی جهانی تحت فشار فزاینده قرار گرفته است، چرا که جنگ تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بازارهای مالی را متزلزل می کند. این صندوق در گزارش تاکید کرد که پس از تصمیم واشنگتن در ارتباط با اعمال تعرفه های سنگین بر واردات کالا از دیگر کشورها، خطراتی که ثبات مالی جهانی را تهدید می کنند به طور قابل توجه افزایش یافته است. در همین حال با توجه به تأثیر تعرفه های ترامپ بر بازارهای جهانی، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که رشد اقتصاد جهانی نیز به 2.8% کاهش خواهد یافت، در حالی که این رقم در سال گذشته 3.3% بود و به طور قابل توجه کمتر از میانگین تاریخی است. این نهاد مالی همچنین هشدار داد که در حال حاضر عدم اطمینان در روابط تجاری در بالاترین سطح خود قرار دارد و باید آماده شاک‌های اقتصادی بیشتر، اصلاح قیمت دارایی‌ها و سخت‌تر شدن شرایط مالی در جهان باشیم و دولت‌ها و اقتصادهای نوظهور آنها در نتیجه چنین شرایط از افزایش ناگهانی هزینه‌ها آسیب خواهند دید. صندوق بین المللی پول همچنین از دولت‌ها خواست تا اطمینان حاصل کنند که سرمایه و نقدینگی کافی در سیستم بانکی آنها برای مقابله با بحران‌های احتمالی آینده وجود داشته باشد. پیش از این، یعنی در 16 اپریل نیز، سازمان تجارت جهانی هشدار داد که تعرفه‌های اعلامی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تجارت بین المللی را امسال دچار عقب‌گرد خواهد کرد و باعث کاهش شدید در رشد اقتصاد جهانی خواهد شد. از سوی دیگر در عرصه داخلی ایالات متحده نیز 12 ایالت آمریکا شکایت قضایی علیه دولت ترامپ در دادگاه تجارت بین المللی آمریکا در نیویورک ثبت کردند تا از اجرای سیاست تعرفه‌ای ترامپ پیشگیری کنند. این ایالت ها در شکایت خود اعلام کردند که سیاست مربوط به تعرفه های گمرکی غیر قانونی است و در اقتصاد آمریکا هرج و مرج ایجاد کرده است. ایالت های شاکی همچنین به ادعای ترامپ مبنی بر این که می تواند به شکل خودسرانه بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی تعرفه جاری کند اعتراض کردند. در این دادخواست از دادگاه خواسته شده که تعرفه ها را غیر قانونی اعلام کند و مانع اجرای آنها توسط نهادها و ادارات دولتی شود. در این شکایت همچنین تاکید شده که تنها کنگرس اختیار جاری کردن تعرفه های گمرکی را دارد و رئیس جمهور تنها در صورت می تواند قانون اختیارات اقتصادی اضطراری را فعال کند که وضعیت اضطراری تهدید فوق‌العاده و بی‌سابقه از خارج کشور باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 2 اپریل سال جاری در اقدام بی‌سابقه و با شدت جنجالی از اعمال تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی از 185 کشور و منطقه خبر داد. تعرفه ثابت 10% از 5 اپریل اجرایی شد و تعرفه های جداگانه نیز از 9 اپریل به اجرا درآمد. همزمان ترامپ تعرفه واردات محصولات چینی را به 125% افزایش داد. با احتساب تعرفه اضافه 20% که پیشتر به دلیل آنچه ترامپ سهل‌انگاری دولت‌های چین، کانادا و مکزیک در مقابله با قاچاق فنتانیل خوانده بود، اعمال شده بود. مجموع تعرفه ها بر کالاهای چینی اکنون به 145% رسیده است. در واکنش پکین نیز تعرفه 125% بر واردات کالاهای آمریکایی جاری کرد. البته ترامپ با توجه به پیامد وخیم سیاست تعرفه جدیدش و خصوص زیان چندین تریلیون دلاری بازارهای سهام در آمریکا و دیگر کشورها ناچار شد تا وقفه 90 روزه برای اجرای تعرفه های جدید جز درباره چین را اعلام نماید. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع در صحبت اختصاصی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان گفت ترامپ رویکرد تهدید اعمال فشار و زور برای وادار کردن شریکان تجاری ایالات متحده به قبول و پیروی از خواسته های واشنگتن را در پیش گرفته است. این به معنای جنگ تجاری همه‌جانبه با بسیاری از اقتصادهای نوظهور به خصوص چین و نیز شریکان تجاری اروپایی به ویژه آلمان و نیز شریکان بلاک غرب مانند کانادا، مکزیک، ژاپن و کره جنوبی خواهد بود. کارشناسان هشدار دادند که تشدید جنگ تجاری میان چین و آمریکا پیامدهای سنگینی برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت. در این میان حتی متحدان استراتژی آمریکا مانند بریتانیا نیز از گزند تعرفه های جدید ترامپ با دور نمانده و به همین دلیل لندن با وجود تمایل قبلی خود برای گسست هرچی بیشتر از اتحاد اروپا اکنون رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. در این راستا ریچل ریوز وزیر خزانه داری بریتانیا روز 25 اپریل گفت که تجارت با اروپا مهمتر از روابط اقتصادی با امریکاست و تصریح کرد درک میکنم که چرا تمرکز زیاد روی روابط تجاری ما با امریکاست، اما روابط تجاری ما با اروپا بسیار مهمتر است، زیرا کشورهای اروپایی همسایگان نزدیک و شریکان تجاری ما هستند. این در حالی است که با توجه به اصرار ترامپ برای اجرای کردن تعرفه های جدید، پیش بینی می شود که وام گرفتن برای شرکت ها گرانتر از قبل تمام شود و ارزش حقوق بازنشستگی و سایر سرمایه گذاری ها کاهش یابد. در این میان خانوارهای زیاد آسیب خواهند دید. ضمن این که با پیچیده تر شدن شرایط بازارهای جهانی، خطر انتشار شاک های اقتصادی از یک حوزه به دیگر حوزه ها نیز تشدید می شود.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل. پیام رئیس مجلس ملی تاجیکستان و رئیس مجلس ایران در پی حادثه‌های ناگوار در شهر بندر عباس. و ضررهای سیل در کوهستان مسجاه تاجیکستان. در لحظات پایانی بخش سیاسی به اطلاع می‌رسانیم که شما می‌توانید این گفتار و گفتارهای دیگری بخش تاجیکی صدای خراسان را با نشانی parstoday.ir/tajik در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت دنبال کنید و پیگیری نمایید. در پایان از شما شنوندگان عزیز و ارجمند تشکر میکنیم که ما را با بخش اخبار و همچنین مجله خبری همراهی فرمودید. انشاءالله که با شرط باقی بودن عمر بتوانیم در برنامه بعدی نیز در خدمت شما باشیم. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریان شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به ادامه مبحث قبلی یهود و داعش پرداخته می شود. از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. از ماه ینور سال 2014 میلادی پدیده جدید ظهور کرد که ظاهراً هواداران داعش در شهرهای مختلف اروپای غربی. اوج این تظاهرات در 24 ینور در شهر لاهای هلند بود. یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات ماجرا را این گونه شرح داد: این تظاهرات در محله اسخل دلزویی که شهر لاها انجام شد. این محله فقیرترین محله کشور هلند است. بر اساس آمار رسمی 95% ساکنان مهاجر و عموماً از کشورهای مسلمان خاورمیانه هستند. تقریبا همه اهالی محلی بیکارند و با پاشیزی که به عنوان کمک از شهرداری محلی میگیرند گذران نکنند. طبیعتا ساکنان این محله به ویژه جوانان خشمگین هستند و این خشم به هیچ وجه به باورهای دینی ربط ندارد، بلکه صرفا به دلیل فقر و بی‌عدالتی جامعه هلند است. تظاهرات در روز 24 ینور و همزمان با واقعیت رخ داد که کمیته بررسی پارلمان اروپا رسما آن را نسل‌کشی در غزه خوانده است. پیش از روز تظاهرات تبلیغ گسترده در شهر لاها و اطراف آن برای شرکت در تظاهرات محکومیت حمله اسرائیل به غزه انجام شد. دقایق پس از شروع تظاهرات در خیابان هوکوده، ناگهان اعلامیه ها و پرچم های متعدد با آرم داعش در بین تظاهرات کنندگان پخش شد و ایده اربدکشانه شروع کردند و به سر دادن شعارهای افراطی به نفع داعش. طبعا ایده از جوانان ناآگاه محلی نیز با آنها هم صدا شد. چهره فعال در این ماجرا رودولو هولوکوک بود که از نام مستعار عربی ابو صهیب استفاده می کند. او تبهکار هلندی 24 ساله است که 2.5 سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است، ولی اخیراً ناگهان مسلمان و جهادی تندرو شده است. در میان مسلمانان هلند این مسئله کاملا شایع است که مسلمان شدن و دیگر فعالیت های هولوک به دستور سازمان اطلاعات و امنیت هلند است. هفته‌نامه سرشناس هلندی السفیر در دو گزارش به تنش رودولف هولوک در فعالیت های تخریبی به سود داعش اشاره کرده است. رودولف هولوکوب ابو صهیب در جنجال بزرگ حمله نظامی دولت‌های غربی به سوریه که در اواخر آگوست سال 2013 میلادی انگیخته شد و در اوایل سپتامبر به بنبست کامل رسید، دولت فرانسه بیش از دیگر مشتاقان تهاجم نظامی به سوریه بود. دو هفته پس از اعلام صریح مخالفت اکثریت اعضای کنگره آمریکا با حمله به سوریه و پایان ماجرا، هفته‌نامه فرانسوی نوور ابزرواتور فاش کرد که در تاریخ 31 آگوست سال 2013 میلادی برابر با 9 شهریور سال 1390 هجری شمسی، فرانسا اولان رئیس جمهوری فرانسه و ناوهای این دولت مستقر در دریای مدیترانه دستور داد که در ساعت 3 بامداد روز بعد حمله موشکی را به سوریه آغاز کنند. پس از اطلاع دولت آمریکا در ساعت 6:15 بعد از ظهر 31 آگوست، اوباما رئیس جمهور آمریکا با اولان تلفنی اطلاع داد که تنها پس از تصویب کنگره حاضر به مشارکت در عملیات سوریه است و بدین سان اولان مجبور به لغو دستور خود شد. با این همه به نظر می رسد که ایده تحقق حمله نظامی رسمی به سوریه مانع از تکاپوی آشوبگرانه اولان در سوریه نشد و این رویکرد به شکل دیگر ادامه یافت. همزمان با عزیمت حدود 2000 فرانسوی برای پیوستن به داعش و جنگ در عراق و سوریه، فرانسه تلاش میکند نزدیکترین روابط را با دولت خودمختار کردستان عراق ایجاد کند که دشمن در حال جنگ داعش به شمار می رود. فرانسه اونلان در 13 آگوست سال 2014 میلادی برابر با 22 مرداد سال 1392 اعلان کرد که فرانسه قصد دارد برای مبارزه با داعش برای دولت باریزانی اسلحه بفرستد و یک ماه بعد در جریان سفر به عراق در تاریخ 12 سپتامبر از بغداد به اربیل رفت و با مسعود باریزانی رئیس دولت خودمختار کردستان عراق ملاقات کرد. دولت اونلان به عنوان به پرواترین دولت غربی هوادار حمله نظامی سپتامبر سال 2013 میلادی به سوریه، هم در غایله داعش و هم در ایجاد پیوند با دولت خودمختار مسعود باریزانی در پی اهداف معین است. آنچه در روزهای اخیر درباره حضور جوانان یهودی جدید الاسلام فرانسوی در صفوف داعش آشکار شد، تنها آغاز راه است و با گذشت زمان لایحه‌ها و ابعاد دیگری از این ماجرای مرموز آشکار خواهد شد. احتمالاً به دلیل هراس از افشا شدن این پدیده عجیب است که مهیر حبیب نماینده پارلمان فرانسه با کلی منکری آن می شود و خاخام اسرائیلی در گفتگوی دوشنبه 13 اکتبر سال 2014 میلادی با شبکه دوی تلویزیون اسرائیلی می گوید ما به اندازه کافی از یهودی ستیزه رنج کشیده ایم. و در 17 اکتبر نفتالی بنت میلیونر 42 ساله اسرائیلی امریکایی و وزیر اقتصاد دولت نتانیاهو و رهبر حزب افراطی خونه یهودی های بیت های هودی فریاد برمی آورد. حتی اگر یک مسلمان انگلیسی سر یک مسیحی انگلیسی را ببرد، باز یکی هست که تقصیر را به گردن یهودیان بیاندازند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. با پایین وقت این قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیده جریان شوم بود. در این لحظه فرهنگ نامه را خواهید شنید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ‌نامه. به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگنامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. لطفاً تا پایان در کنار ما باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم. کارون همایون فر، راوی سوگ، امید و حماسه و اخبار فرهنگی. دوستان گرامی، 11 هفته هنر انقلاب در آخرین روز از فروردین ماه 1404 هجری خورشیدی برابر با 20 اپریل با معرفی چهره سال هنر انقلاب اسلامی به کار خود پایان داد. هفته هنر انقلاب اسلامی با هدف مرور کارنامه فعالیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای یک ساله در رشته‌های مختلف فروردین ماه هر سال همزمان با سالروز شهادت سید مرتضی آوینی، فیلمساز و نویسنده ایرانی برگزار می‌شود. این رویداد که به همت حوزه هنری سالانه برگزار می شود، ضمن معرفی یک هنرمند، فعال فرهنگی و شخصیتی تأثیرگذار در یک هفته به نمایش تازه ترین فیلم ها، اجرای نمایش ها، برگزاری کنسرت ها و نمایشگاه های نقاشی، طراحی و پوستر، کارتون و کاریکاتور و غیره می پردازد. هفته هنر انقلاب اسلامی در دوره‌های مختلف تلاش کرده این رویداد را در بعد ملی و سراسری تقویت کرده و سهمی برای همه هنرمندانی قائل باشد که متناسب با شعار آن، یعنی هنر متعهد به حقیقت، حرکت می‌کنند. جشن هفته هنر انقلاب از 11 سال پیش تا کنون به معرفی شخصیت‌های تأثیرگذار و جریانساز بر اشاعه و ترویج هنر انقلاب در ابعاد ملی و بین المللی پرداخته است. در مراسم امسال ابتدا کلیپی از برگزاری 60th دو سالانه هنر ونیز پخش شد که جمهوری اسلامی ایران با آثار تجسمی از هنرمندان برجسته در آن حضور داشت. در این دوره دو سالانه غرفه‌ای با موضوع صهیونیسم ستیزی و همراهی با کودکان غزه از سوی ایران برپا شد. به همین دلیل جایزه ویژه به هنرمندانی که در این رویداد حضور داشتند اهدا شد. کاظم چلیپا، نقاش ایرانی، یکی از این هنرمندان بود که برای اثر خانه‌ای که یک در دارد و دو پنجره مورد تقدیر قرار گرفت. در ادامه نوبت به اهدای جایزه چهره بین المللی هنر مقاومت رسید. این جایزه به کمال شرف هنرمند کارتونیست و کاریکاتوریست اهل یمن تعلق گرفت. کمال شرف به تنهایی نقشی بزرگ و حماسی در یمن ایفا می کند و نزدیک به 500 اثر پس از طوفان الاقصا خلق کرده است. کارن همایون فر، موسیقیدان و آهنگسازی که سال گذشته همزمان با ایام تشییع شهید سید حسن نصرالله با انتشار آلبوم سید الامه راوی رنج فراق این شهید و شور حماسی زندگی او بود، در آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب به عنوان چهره سال هنر انقلاب برگزیده شد و مورد تقدیر قرار گرفت. همایون فر موسیقیدان و آهنگساز ایرانی است که 4 بار موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن جشنواره فیلم فجر و 5 بار موفق به دریافت تندیس زرین بهترین موسیقی در جشن سینمای ایران شده است. همایون فر در سال 1347 برابر با 1969 میلادی در تهران به دنیا آمد و از 6 سالگی یادگیری پیانو و تئوری موسیقی را آغاز کرد. پس از اتمام دبیرستان برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی به انگلستان و سپس به ترکیه رفت.
او در طول این مدت به صورت خصوصی از استادان موسیقی کلاسیک ترکیه از جمله حکمت شیمشک، کمال اروغلو و انور طوفان آموزش دید و یادگیری اصول هارمونی، فرم و تکمیل نوازندگی پیانو را ادامه داد. بازگشت همایون فر به ایران و ورود او به دنیای حرفه‌ای موسیقی با آهنگسازی برای فیلم‌ها همراه بود. او در دهه‌های اخیر با ساخت موسیقی متن برای فیلم‌های متعدد توانایی‌های خود را به اثبات رسانده است. همکاری با کارگردانان مطرح سینمای ایران به همایون فر این فرصت را داده تا تجربیات ارزشمندی کسب کند و به یکی از شناخته شده ترین آهنگسازان موسیقی فیلم در ایران تبدیل شود. همایون فر از اعضای شورای مرکزی کانون آهنگسازان سینمای ایران است و برای بیش از 100 فیلم و سریال موسیقی ساخته است. او با آثار ماندگار و نوآورانه خود تأثیر بسزایی بر موسیقی فیلم ایران داشته است. او با ایجاد یک سبک جدید و تلفیق عناصر مختلف موسیقیایی به موسیقی فیلم‌های ایرانی هویت و شخصیت بخشیده است. همایون فر نشان داده است که موسیقی فیلم می‌تواند فراتر از یک عنصر پس زمینه باشد و به یکی از مهمترین عناصر روایتگری در سینما تبدیل شود. دوستان گرامی، کارن همایون فر با بیان اینکه درجه وابستگیش به خاک ایران زیاد است، درباره چگونگی خلق آلبوم موسیقی سیدالامه در رسای شهید سید حسن نصرالله توضیحاتی ارائه داد. این هنرمند درباره تعریف هنر و کار خود گفت: هنرمند کسی است که تکنیک و تخصص خودش را داشته باشد و به آن بپردازد، اما در این حال نگاهی همراه با دانش عمیق از جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند و تاریخ سایر اقوام داشته باشد. وی با بیان اینکه ایران جان من است، عنوان کرد: درجه وابستگیم به این خاک آنقدر زیاد است که گاهی نمی‌دانم باید چه کاری انجام دهم. به همین دلیل هر اتفاقی در گوشه گوشه این سرزمین برای من خیلی اهمیت پیدا می‌کند. من به ایران هنوز مثل یک امپراتوری فرهنگی نگاه می کنم، به عنوان قلب تپنده خاورمیانه. همایون فر درباره سال 1403 و خلق آلبوم موسیقی سیدالامه می گوید: سالی که بر من گذشت جهانی به شدت عجیب و سورئال بود، اما ناگهان واقعیت‌های زندگی سریع مرا به روی زمین بازگرداند. این حرکت بین زمین و آسمان در این سال با توجه به وضعیت فیزیکی و قلبی که داشتم مدام بدتر می شد تا به ساخت نغمه مقاومت رسیدم. این بحث همان خاورمیانه است که من معتقدم نمی توان نسبت به اتفاقاتی که در آن رخ می دهد بی تفاوت باشیم. این آهنگساز قطعی با شکوه و جذاب در سوگ شهید نصرالله ساخته که در مراسم تشییع آن شهید پخش و با تحسین فراوان روبرو شد. خودش در مورد این اثر میگوید: سختی کار آنجا بود که قرار بود سوگ خلق کنم که البته تخصص من است، سوگی که هرگز انسان را به شکست نمی رساند و سوگی همراه با امید و حماسه است و شاید نقطه قوت این کار همین چند حس است. شاید هم دلیل موفقیت این کار این باشد که من ایرانی هستم و بچه خاورمیانه. همراهان گرامی، کارن همایون فر که به عنوان چهره هنر انقلاب اسلامی معرفی شده، یکی از سازندگان موسیقی فیلم ایران است. حرفه‌ای که در ایران همگام با تولید فیلم پیشرفت کرده و اکنون در جایگاه شایسته‌ای قرار دارد.
موسیقی فیلم در سینمای ایران با مرتضی حنانه متولد شد که به خاطر ذهنیت نوگرا و خلاقی که داشت به شکلگیری و پاگیری